dancing. Intellectual renaissance.
خب درود به همگی. تشکر ویژه از دوست خیلی خوبم آقای دکتر آریان اکبری عزیز و میدونم هم خیلی خسته هستین، یعنی خودم از شما خسته ترم. قطعا من خودم هیچ وقت 3 ساعت پشت سر همه جایی نمیتونم بشینم سخنرانی گوش بدم، چون یه مقدارم ADHD دارم، اینه که حتما باید راه برم، ولی سعی میکنم خیلی خیلی زود اینو تمومش بکنم. بهتون قول میدم که خیلی طول نمیکشه و قول میدم خیلی هم شفاف و ساده صحبت بکنم. چندین سال هستش که داره مقالاتی منتشر میشه درباره این که ما کسانی که خودمون رو ایرانی مینامیم یا ساکنین این منطقه جغرافیایی که الان بهش میگیم ایران هستن، این افراد از کجا اومدن؟ خب همین اخیراً دوستان تو تلسی تاک محبت کردن، یکی از سخنرانی‌های تلسی منو بارگذاری کرده بودن که من داشتم در مورد منشأ ایرانیان صحبت می‌کردم چندین سال پیش و ماها عموماً هم شاخکامون خیلی حساسه، اگر یک کوچولو کسی بخواد ما رو آریایی زدایی بکنه تمام رگ غیرتمون میزنه بیرون و قابل درکم هست، یعنی میتونم بفهمم این حساسیت کجا وجود داره. البته ابدا من هیچ وقت چنین کاری رو قصد نداشتم انجام بدم و نمیخوام انجام بدم، مثلا کاری با داستان این که آریایی ها چقدر در ما الان نقش داشتن ندارم. آنچه که من در چند سال گذشته گفتم این بودش که مردمانی که امروز در این ناحیه جغرافیایی زندگی میکنن که ما بهش میگیم ایران، ریشه ژنتیکی خیلی کهنی دارن و برخلاف اون انگاره ای که ما توی کتابای درسیمون اینجوری به ما گفته شده که اقوامی مهاجرت کردند، وارد ایران شدند پارت ها و ماد ها و پارس ها و بعد سلسله ها شروع شد، ایران خالی نبوده. یعنی این سرزمین ایران یه سرزمینی بوده که پر از جمعیت بوده، مثلا ایلامی ها که قبلا بهش اشاره کردم توی سخنرانی قبلیم هست، یا عقبتر بریم شهرها، روستاهای اولیه، یا عقبتر بریم جوامعی که شکارورز گردآورنده بودن. و هرچی میگذره کارهای ژنتیکی بیشتری که انجام میشه اینو داره تایید میکنه. توی علم عنوان میشه که درست نیستش که یک نفری که کار علمی میکنه نسبت به کار خودش علاقه خاصی داشته باشه، یعنی ما باید سعی بکنیم از موضوع جدا باشیم تا بتونیم بی‌طرف نتایج رو ببینیم که کار خیلی سختی هم است. ولی این باعث نمیشه که یه نفر از اینکه نتایج جدیدی که داره میاد حرفاشو تایید میکنه خوشحال نشه و من خوشحالی خودم رو نمیتونم پنهان بکنم. یه مقداری ممکنه که دوچار سوگیری شناختی منو بکنه، ولی از اون زمان که من این صحبتو کردم مدام داره مقاله های جدیدتری چاپ میشه و صحبت امروز من در مورد یکی از آخرین انتشارات در همین زمینه هست. انتشاراتی که یعنی مقاله‌ای که تقریبا 2 هفته پیش منتشر شد و همینطور که تو عنوانش می‌بینید تو نیچر کامیونیکیشنز چاپ شده، میگه فلات ایران یک مرکزی رو فراهم کرده بوده برای انسان‌های هوشمندی که از آفریقا خارج شده بودند. حالا من می‌خوام این مقاله رو و اینکه اصلا این چی داره میگه رو به صورت خیلی خیلی ساده و خودمونی برای شما توضیح بدم. قبل از اینکه وارد مقاله بشم 2 تا مفهوم رو باید توضیح بدم که انقدر این 2 تا مفهوم با هم دیگه تو این چند سال اخیر قاطی شده که خیلی وقتا خود دانشمندام گیج میشن که کدوم کدومه. ما دو تا آدم داریم، یکیش انسان هوشمنده به نام هومو سیپینز که الان دیگه وجود نداره، سمت چپی نیمروخش رو از بالا میبینید و تمام روخش رو از پایین، یکی دیگه انسان هوشمنده یعنی 2 بار هوشمند براش به کار برده میشه که تمام کسایی که تو این سالن نشستن رو شامل میشه. پس ما یک تفاوت داریم بین انسان هوشمند و انسان هوشمنده هوشمند. از نظر مورفولوژیکی چندان با هم متفاوت نبودن، گرچه که اگه نگاه بکنید جمجمه ماها نسبت به اون هوموسیپینس یه مقداری ظریف‌تره، ولی حجم مغزیمون یکی بوده. بیشترین تفاوتی که با هم دیگه داشتند در چیزی هستش که ما بهش میگیم شناخت. و براتون توضیح میدم. خب این اولیه که اسمش فقط یه دونه هوشمند داره یا هومو سیپینس بهش میگیم، این قدیمی ترین شواهدی که ازش داریم مربوط میشه به هولوش 315 هزار سال پیش در مراکش، محوطه جبل ایرهود، و شما دارید جمجمه هایی رو میبینید که از این محوطه به دست اومده. حجم مغزشون تقریبا اندازه حجم مغزی ماهایی که اینجا نشستیم بوده، از نظر قد و قامت هم چندان تفاوتی با ما نداشتن. این انسان هوشمند از آفریقا هم خارج شده بوده که هول و هوش بین 200 تا 250 هزار سال پیش. و بر چه اساس ما این صحبت رو میکنیم؟ ما بر اساس محوطه‌هایی که در خارج از آفریقا قرار گرفتند و بقایای این نوع انسان، یعنی همین یه دونه هوشمند، ازشون به دست اومده توی کرانه شرقی دریای مدیترانه، محوطه‌های قفسه و اسخول با قدمت 110-120 هزار سال، میسیلیا که فک پایینشون داریم میبینید 200 هزار سالشه و آپیدیما توی یونان اونم 220 هزار سالشه. پس این انسان‌های هوشمند قدیمی ترینشون توی آفریقا سر و کله‌شون پیدا شده، بعد از آفریقا آرام آرام خارج شدن و در نواحی در قسمت جنوب غرب آسیا و شرق اروپا شواهدی ازشون به دست اومده. این قلمروی هستش که ما از این پراکنش اولیه که از آفریقا رخ داده در مورد این انسان‌ها میدونیم. آیا بیشتر نرفتند؟ دقیقا نمیدونیم، مطمئن نیستیم. چرا بیشتر نرفتند؟ براش یک سناریو داریم و اون سناریو اینه که زمانی اینها از آفریقا خارج شدند که تمام این نواحی تحت اشغال یک انسان دیگری بوده به نام انسان نندرتال، و اینها در مواجهه‌ای که با انسان نندرتال داشتن، یعنی در همون بازه زمانی 200 تا 100 هزار سال پیش، مغلوب انسان‌های نندرتال شدند در استفاده از منابع زیست محیطی و نهایتاً پس زده شدند به داخل آفریقا. پس این خروج از آفریقایی که انسان هوشمند انجام داده، اونی که فقط یه دونه هوشمند داره، اون چندان موفقیت آمیز نبوده و ما شواهد خیلی محدودی ازش بیرون از آفریقا داریم. پس نندرتال‌ها اینا رو پس می‌زنن، اینا میرن داخل آفریقا و بعد اتفاقی که در احتمال خیلی زیاد داخل آفریقا رخ میده این هستش که در حوالی 70 هزار سال پیش، نه یک اتفاق کمی که بزرگ شدن مغز یا چیزی شکل این باشه، بلکه یک اتفاق کیفی توی مغز رخ میده که به اصطلاح بهش میگن cognitive revolution یا اون انقلاب شناختی. یعنی این انسان‌ها که از نظر قد و قامت و ریخت و قیافه شبیه همون هوموسیپینس ها بودن، حالا نه تنها از نظر بدنی شکل ما بودن، بلکه از نظر رفتاری هم شروع کرده بودن متفاوت بشن با انسان‌های قبل از خودشون. وقتی که ما میگیم انقلاب شناختی یعنی چی؟ یعنی شخص میتونه به این پرسش‌ها فکر بکنه: من کیم؟ اینجا چیکار میکنم؟ قراره کجا برم؟ من همیشه اینو توی سخنرانیام گفتم، حالا به حالت مزاح، که شما یه سگ رو نمیبینید که مثلا از مردن یه سگ دیگه به این حالت دچار شده باشه که خودم هم یه روزی قراره برم، یا مثلا دچار افسردگی این شده باشه که مرگی در راهه و من هم خواهم مرد و من کجا خواهم رفت. چون این داستان استراب، این که من به مرگ خودم واقف شدم و من قراره بمیرم و حالا چی کار بکنم، چه سناریوهایی پیش روی من هست، استراب ابدی و خیلی خیلی مهمیه. دانشمندان معتقدن که این استرابه از هول و هوش 70 هزار سال پیش شروع شده. چی شده که این استراب آغاز شده؟ این چه اتفاقی تو مغز ما رخ داده که مغز ما قادر شده این استراب رو درک بکنه؟ استرابی که نزدیکترین خویشاوند ما شامپانزه نمیتونه درک بکنه. دقیقا نمیدونیم، ولی سناریوهایی براش مطرح شده که به احتمال خیلی زیاد یک سیناپس، یک اتصال بین نواحی مغزی منجر به این شده. برخی از دانشمندان حتی معتقدن که آگاهی به خودمون و به پیرامونمون در نوعی از آگاهی که ما بهش میگیم شناخت پیچیده میتونسته اصلا یک چیز جنبی باشه، یعنی یک اتفاق دیگری رخ داده، یک جهش های دیگری رخ داده و در جنبش این آگاهی شکل گرفته و بعد طبیعت نگرش داشته. این آگاهی منجر به این میشه که شما هویت خودتون رو درک بکنید، نمادگرا بشید، زبان پیچیده‌ای رو استفاده بکنید، زبان نمادگرایانه. در مورد چیزایی میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم که بقیه موجودات نمیتونن صحبت بکنن. شما هرگز به یک شامپانزه نمیتونین بفهمونین فردا ساعت 4، هرگز نمیفهمه، ما میفهمیم. شما هرگز به یک شامپانزه نمیتونین بفهمونین پل صراط، ولی ماها میفهمیم. ماها میتونیم در مورد چیزهایی فکر بکنیم که هرگز ندیدیم و به صورت متفق با هم دیگه میتونیم این چیزها رو تجسم بکنیم، چیزهایی که فیزیکی نیستن، قابل لمس نیستن. و بعد هنر و مفهوم زمان و مردن و دیگران، اینا همه از پیامدهای همین انقلاب شناختیه. به اعتبار به وجود آمدن این انقلاب شناختی هست که دوبار کلمه هوشمند برای ما استفاده میشه. ما انسان هوشمند هوشمند هستیم. خب در بسیاری از کتابایی که شما ترجمه‌هاش رو الان توی ایران می‌بینید، اینها رو اشتباه استفاده کردن. و جالبه که برخی از افرادی که متخصص انسانشناسی نیستن ولی کتاب‌هایی در رابطه با تکامل انسان و اینجور چیزا نوشتن، هم اینا رو جا به جای هم استفاده کردن. به عنوان مثال تو کتاب انسان خردمند یووال نو هراری، هر جا داره میگه انسان هوشمند، منظورش اینه، انسان هوشمند هوشمنده، نه اون انسان هوشمندی که 300 هزار سال پیش فقط آناتومیش مدرن شده بوده. ما توی باستانشناسی از کجا میفهمیم که الان با بقایای انسان هوشمند مواجهیم یا با بقایای انسان هوشمند هوشمند؟ چون گفتم از نظر فیزیکی و جمجمه و اینا خیلی با هم متفاوت نبودن این دوتا. ما انبوهی از مواد فرهنگی رو میتونیم پیدا بکنیم که اینا کاملا همبستگی معنادار دارن پیدایششون با زمانی که انسان هوشمند هوشمند سر و کلش پیدا شده. انواع ابزارهای استخوانی برای دوخت و دوز و لباسهای بهتر، ابزارهای ترکیبی، هنر در شکل منقول، درست کردن پیکرک ها، درست کردن آویز ها و همینطور پیکرک های انتزاعی. این شیرمرد معروف قارش دادل مال 34 هزار سال پیشه. ما همچین موجودی رو به صورت فیزیکی نمیتونیم پیدا بکنیم، یک موجود کاملا انتزاعیه و سازندش این انتزاع رو داشته که یک موجود ترکیبی درست بکنه. و از همه مهمتر برای این انسان هوشمند هوشمند، نقاشی‌های غارها که دیگه امضاشونه. ما کاملا مطمئنیم کسی که میاد چنین نقاشی‌هایی رو میکشه نمادگرایی داره و کسی که نمادگرایی پیچیده داره صحبت میکنه. در مورد صحبت کردن خیلی دغدغه‌ای نداریم، چون ما الان تقریبا برامون ثابت شده است که نندرتال‌ها هم با هم صحبت میکردن. اما تا چه میزان میتوانستن در صحبت کردنشون انتزاع به خرج بدن؟ به احتمال خیلی زیاد این انسان هوشمند هوشمند انتزاع خیلی بیشتری رو نسبت به تمام انسان‌های قبل‌تر از خودش داشته. قبل از اینکه به مقاله‌ای که می‌خوام در موردش مشخصا صحبت بکنم برسم، بیام در مورد اون فرضیات و حدسیات صحبت بکنیم. این که نوشته 2023، من اشتباه تایپی 2013 است، این مقاله من مال 2013 است. من و همکارانم سال 2013 عنوان کرده بودیم بر اساس پراکنش‌های محوطه‌های باستانی تو ایران و همینطور قرار گرفتن یک سری موانع جغرافیایی طبیعی مثل زاگرس و کویر و خلیج فارس و دریای کاسبی، یه سری کوریدورها و دالانهایی وجود داشته که ایران رو جای خیلی مناسبی میکرده برای اینکه بیان این جوامع انسانی که از آفریقا خارج شدن بیان توی ایران حرکت بکنن. اینو ما سال 2013 منتشر کردیم. بعدن سال 2021 دو مرتبه با یه همکاری با دانشگاه ماکس پلانک با دیتاهای بیشتر، یعنی تقریبا 7-8 سال بعدش، دو مرتبه کارمون رو کالیبره کردیم و دو مرتبه به همون نتیجه رسیدیم که این کوریدورها نقش خیلی مهمی رو دارن برای ایران تعیین میکنن. یعنی ایران صرف نظر از اینکه من خودم یه ایرانی هستم و دوستش دارم، واقعا مثل اینکه یه جای مهمی بوده توی اون بازه زمانی 70 تا 45 هزار سال پیش، زمانی که انسان‌ها دارن از آفریقا آرام آرام خارج میشن. و بعد سال پارسال 2023 ما مقاله‌ای رو منتشر کردیم با استفاده از یافته‌های دیرین اقلیمی که توی ایران وجود داشته. هم مجدداً به این کریدورها رسیدیم و هم نتیجه خیلی جالبی داشت و اون این هستش که شما وقتی دارید در مورد ایران 70,000 سال پیش صحبت می‌کنید، ایران 70,000 سال پیش بر اساس یافته‌های دیرین اقلیم این شکلی بوده، نه این شکلی که ما امروز داریم. یعنی جایی که الان لوت هست، دریاچه بسیار عظیمی بوده، آب شیرین. جایی که کویر مرکزی هستش، دریاچه‌های بسیار بسیار بزرگی بودن. دقت بکنین پیرامون تمام این دریاچه ها هم یک حوزه آبگیر بسیار بزرگ بوده، بسیار سبز بوده و پر از منابع آب شیرین. و این پتانسیل جغرافیایی دریاچه ها، رودخانه ها و مواد خام برای ابزار سنگی درست کردن رو گوشه ذهنتون داشته باشید، چون دو مرتبه بهش برمیگردم، چون کسانی که این مقاله جدید رو منتشر کردن دقیقاً از همین مقاله استفاده کردن برای بیان فرض خودشون. پرسش چیه؟ پرسش این مقاله‌ای که دو هفته پیش توی نیچر چاپ شد اینه: میان نخستین خروج انسان‌های هوشمند از آفریقا در حوالی 70,000 سال پیش و پراکنش آنها در اوراسیا در 45,000 سال پیش 25,000 سال وقف است. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم انسان‌ها کی از آفریقا خارج شدن. از اون طرف هم یه عالمه محوطه داریم توی شرق اروپا و غرب آسیا که اینا مربوط میشن نه به 70,000 سال پیش، بلکه به 45, 46, 44,000 سال پیش. این وسط ما 25,000 سال گپ داریم برای انسان‌هایی که از آفریقا خارج شدن. این انسان‌هایی که از آفریقا خارج شدن در این 25,000 سال کجا بودن؟ و نویسندگان مقاله دنبال پاسخ دادن به این پرسشن که کجا رو پیدا بکنیم که بهترین کاندید برای هاب باشه. هاب یعنی اون جایی که دو مرتبه توش جمع شدن و ازش پخش شدن. اینا میان چیکار میکنن؟ از سه لاین مختلف از مدارک و شواهد استفاده میکنن: ژنتیک، دیرین اقلیم و باستان شناسی. ببینید این سمبل کار علمی کردنه. یعنی شما میایید از شواهدی استفاده میکنی، از مدارکی استفاده میکنی که به همدیگه ربط مستقیمی ندارن و میایی وای میستی ببینی که این نتایج اینا در تایید همدیگه است یا در رد همدیگه. اگه یکیشون تایید بکنه دوتاشون رد بکنن، خب داستان سخت. دوتا تایید بکنه یکی، یکم میتونیم راحت تر صحبت بکنیم. ولی اگر ستاشون با همدیگه بیان یک موضوع رو تایید بکنن، خیلی دیگه خاطر ما قرص میشه که داریم در مورد چیز درستی حرف میزنیم. نویسندگان مقاله کاری که میکنن با استفاده از ژنوم استخوان‌های باستانی که از ایران به دست اومده و استفاده از ژنوم مردمان امروزینی که توی ایران دارن زندگی میکنن، از هر دو استفاده میکنن، نه فقط در مورد ایران، در مورد تمام منطقه‌ای که بلا فاصله بیرون از آفریقا قرار گرفته. اینا میخوان امکان سنجی بکنن، ببینن اگه میخوام دنبال یه هاب بگردیم، هاب کجا میفته؟ یعنی کدوم یکی از این مردمانی که الان بیرون از آفریقا دارن زندگی میکنن قدیمی ترن؟ کدومشون ریشه ژنتیکی کهن تری دارن؟ و همینطور که توی تصویر دارید ملاحظه میفرمایید، هر چقدر که روشن تر باشه یعنی ریشه ژنتیکی کهن تری داره و این دقیقاً مچ میشه با فلات ایران. یعنی جایی که بلافاصله بعد از عربستان و بلافاصله بعد از آفریقا قرار گرفته. این جالبه که دقیقاً در تایید کاری که سال 2016 لازاریدیس و همکارانش هم انجام داده بودن و چندین و چند کار ژنتیکی دیگه که همیشه من بهشون استناد میکردم، هم همینو میگفتن که ایرانی های امروزی یک تنه ژنتیکی خیلی خیلی قدیمی دارن اغلبشون. و لازاریدیس هم قبلا نشون داده بود که وقتی که میایم جمعیت های کهن ایران رو با آناتولی، ترکیه، لوانت، میشه ساحل شرقی دریای مدیترانه، جایی که من نمیتونم اسمش رو الان ببرم، اینجا وقتی که با همدیگه مقایسه شون میکنیم، متوجه میشیم که ایرانی ها یک برنچ جداگانه ای دارن، گرچه که با همدیگه از نظر جغرافیایی خیلی نزدیکیم و بسیار بسیار کهن هستن. 2016 اینو گفته بودن ولی مطالعات بعدی هم مجددن اینو تایید کرد. کار بعدی که انجام دارن توی این مقاله، اومدن گفتن خیلی خوب، این از ژنتیکش، حالا میریم سراغ دیتاهایی که از بازسازی‌های دیرین اقلیم داریم. بیایم ببینیم در 70,000 سال پیش بیشترین جمعیت رو بنا به پتانسیل های زیست محیطی کدوم منطقه جغرافیایی بلا فصل نزدیک آفریقا میتونسته ساپورت بکنه. و اینجا این دایره قرمز رنگ اگه شما نگاه بکنین، خط سبز مربوط به جمعیت های ایران میشه و دو مرتبه داده های دیرین اقلیم نشون میده که فلات ایران به خاطر همون پتانسیل های زیست محیطی که بهش اشاره کردم میتونسته بالاترین میزان جمعیت رو توی خودش در اون بازه مورد نظر ما، جایی که داریم دنبال اون انسان ها میگردیم، داشته باشه. بعد اومدن دیتای دیرین اقلیم و دیتای ژنتیک رو تو بیگ دیتا با هم دیگه تلفیق کردن، دو مرتبه به همون نتیجه رسیدن، دو مرتبه ایران بهترین کاندیده. این قسمت‌های سبز رنگی که داخل آفریقا و پایین شبه جزیره عربستان می‌بینید، اینها مربوط میشه به همون جوامعی که دارن خارج میشن از آفریقا. یه مقدار در مورد شبه جزیره عربستان دقت بکنید. اون دریای سرخ که اون وسط قرار گرفته به شدت کم عمقه و با کمترین بالا پایین شدن اقلیم، صفحه عربستان و صفحه آفریقا به همدیگه متصل بودن. این ما در بسیاری از بازسازی‌های اقلیمیمون رو عربستان رو با من یک چیز جدا در نظر نمیگیریم، امتداد قاره آفریقاست که میاد وصل میشه به فلات ایران. دو مرتبه مجموع این دوتا لاین، یعنی ژنتیک و اقلیم شناسی، به ما نشون میده که، یعنی به این دانشمندان نشون داد که ایران بهترین کاندیده برای این. اما از نظر باستان شناسی هم آیا این تایید میشه؟ بله تایید میشه. ما تو خود ایرانمون محوطه هایی رو داریم که در همین بازه زمانی که داریم در مورد صحبت میکنیم از نظر باستان شناسی قرار میگیرن. میرک مال 55,000 سال پیشه، بوف مال الان دیتا های جدیدش بالای نزدیک به 70,000 سالش هست، کلدر نزدیک 60,000 سالشه، پبده قاری که خود من توش کار کردم و اتفاقا مقالش امروز صبح چاپ شد 42,500 سالشه، یافته 42,000 سالشه، وزمه 60,000 سالشه. پس ما متریال این نوع انسان‌هایی که داریم دنبالشون می‌گردیم هم به اندازه کافی تو خود ایران داریم. این دیتینگ‌هایی هستش برای این محوطه‌ها که بهشون اشاره کردم. نتیجه گیری: فلات ایران بهترین جا، یعنی یک مرکز، یک هاب بوده برای اون جمعیتی که از آفریقا خارج شده و بعد در اونجا برای نزدیک به دو ده هزار سال، یعنی 20 خورده هزار سال مانده و بعد پراکنده شده. مردمان کنونی فلات ایران دارای ریشه ژنتیکی بسیار بسیار کهنی هستند. اینو من در تایید اون سخنرانی قبلی خودم که دیدم هم خیلی زیرش کامنت میذاشتن و با هم دیگه همه دعوا میکردن، دارم اینجا استفاده میکنم که ایران پیش از ورود آریایی ها، گرچه که بهش ایران گفته نمیشد و ما هرگز وقتی که چیزی نوشته نشده نمیتونیم بفهمیم که اینها که ساکنین این سرزمین بودن به این سرزمین چه میگفتند، هرگز نخواهیم فهمید. اما مردمانی که اینجا زندگی میکردند، یا به عبارت دیگر این فلات خالی نبوده، مردمان بسیار زیادی توش زندگی میکردند و شواهد ژنتیکی هم که هر روزه داره اضافه و اضافه تر میشه هم داره کاملا اینو تایید میکنه. خیلی خیلی سپاسگزارم.